الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته حادثه تخریب قبور شریف اصحاب النبی و اصحاب الولی عمار یاسر و اویس قرنی و بعض دیگری از اصحاب را که توسط پلیدترین عناصر تاریخ معاصر تکفیری های از خدا بی خبر صورت گرفته است، به محضر مولای من ارباب عالم هستی بقیت الله الاعظم تسلیت میگیم، عرض میکنیم اعظم الله لك الاجر یا مولای، ان شاء الله به لطف خدای متعال، به برکت ظهور آقا همه این غموم و هموم جبران بشود و چهره‌های پلید یزیدی و سفیانی و تکفیری نابود گردند. پروردگارا شیعیان اهل بیت را در سر تا سر جهان اول اصلاح بعد تأیید بفرما، دشمنانشان را در سر تا سر دنیا مخصوصا این وهابی ها و تکفیری هایی که حد اقل ما حقوق بشری و انسانی را هم رعایت نمی کنن، هر چه زودتر نابود و سرنگونشان بفرما. بحث عمران قبور و تخریب قبور یه بحث تقریبا فقهی مذهبی هست که اجمالا بین خود ابناء عامه هم بقیه سنی هایی که سنی مذهب هستن و تکفیری نیستن درباره امارت قبور و آبادانی قبور نظر مثبت دیده می شود و اینها که اعدای پیروان اهل بیت هم شما می‌بینید در سامرا قبور مخبر مقدس امامین عسکریان را تخریب می‌کنن و در بغداد در دسترسشون قبر ابو حنیفه و قبر جیلانی همینطور گنبد بارگاه دارد اگر بناست قبر اصحاب یا میت آباد نماشه اونا را چرا تخریب نمی کنید؟ در دسترسشون بغداد بیشتر در دسترسشون تا جای قبر بخاری در بخارا آباد و عمران گنبد و بارگاه دارم، قبر شافعی چون دشمنی با اهل بیت هست، اینا که اصحاب رسول بودن، عمار یاسر اویس قرنی از اصحاب حضرت رسول با اون سوابق، چون شیعیان اونها اونجا را مرکز زیارت قرار داده بودند، به برکات جمهوری اسلامی هم آباد شده بود و سر و سامان داشت، به این جهت ریختن برای بار دوم تخریب کردن. بدانید این تخریب خودشون هست. به زودی انشاءالله الان هم که در دنیا روسیه شده اند، جنایتی که واقعا شرم و ننگ است برا و شریعت نکاح جهاد، ننگ بشره، از حیوانیت و سبوعیت هم رفته از اون طرف. به نام مسلمان نکاح جهاد که آدم از گفتنش شرم و خجالت دارد. آبروی مسلمان که مسلمان که خب به اونا ربطی نده و اونا ربطی نده، آبرویشان رو بردن. یا اون جنایت هایی که سر رو میبارن فوتبال میکنن، کجای سبوعیت اینجوریست؟ انسان هیچی. بیرحمی و وحشیگری و سبوعیتشان و جنایتشان مخصوصا فحشا و منکر، منکری که جهاد نکاح هست. نستجیر و بالله، زنا در این حد در دنیایی که اصلا نستجیر و بالله زنا رسمی هستن، در این حد نیست. کتابا و سنتا و فقها امکان تجویز وجود ندارد. یعنی برای یک انسان شرم‌آور است اسم نکاح جهاد و به اون شکل. اینا اسمشان هست مسلمان، ولی اینا باید بیان تخریب قروب قبول بکنن دیگه. امیدوارم مولای اویس، مولای یاسر عمار که امیر المؤمنین هستند، یه عنایتی بکنن، یه عنایت ویژه که انشاءالله اینا ببینن شکر خدا رو به زوالند و نفسهای آخرشون هست. اما باز هم اون آخرین جنایت ها و جسارت ها را انجام میدن که واقعا قلوب مؤمنین جریحه‌دار میشود. و ما فقط میگیم یا ابا صالح المهدی ادرکنا، یا ابا صالح المهدی ادرکنا، یا ابا صالح المهدی ادرکنا. برای شادی ارواح اون اصحاب صلوات خدا. مسئله چهار از مسائل عفو دم اقل از درهم. سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید المتنجس بالدم لیس کالدم فی العفو عنه ان کان اقل من الدرهم.
مشکلات اعرابی که اگر در باره بود به اون درست کنید که در بیارم اونو میدن
حکم چی رو؟
اعرابی که اگر رتبه
همینه. ممنون و سپاسگزار از تذکرشون. می فرماید متنجس بدم، اگر رطوبتی یا آبی با خون ملاقات کرد، با چه خونی؟ با خونی که اون خون کمتر از درهم است. اذا کان اقل من الدرهم، خونی که کمتر از درهم هست، آبی با اون خون ملاقات کرد و اون قطره آب هم مثلا فرض کنید به لیوان اصابت کرد، یک لیوان آب با خونی ملاقات کرده است که شما اینجوری بگید داخل یک لیوان آب یک قطره خون افتاد، قطره کمتر از درهم. خود اون خون که معفو بود، الان این آب که متنجس شده است به وسیله ملاقات با این خون، این آب هم متنجسه، یا مترجز نیست، معفو هست یا معفو نیست. چه میبینیم در این مسئله؟ فتوا میفرماید که این آبی که ملاقات بکند به خون کمتر از درهم متنجسه، معفون ام نیست. و اما تحلیل میگد که این آب نجاستش از کجا آمده، عدم عفوش از کجا آمده، خودش نه، از کجا آمده این عدم عفو مانعیت؟ از ملاقات با قطره خون. قطره خون چه حکمی داشت؟ عفو. پس این عدم عفو از کجا آمد؟ جاشو پیدا کنید، اگر جاش پیدا کردید حکم کنید به عدم عفو. بله بله، در سلات قطره خون عفو، درسته؟
در سلات بله،
نماز میشه. آبی که با آن قطره خون اصابت کرده، اون آب اگر در لباس شما برسد، میتونید با اون آب ملاقات کرده با قطره خون که به لباستون رسیده با اون لباس نماز بخونید؟ همین. پس هیچی. پس با عفو در لباس فرق نمی کنه. عفو شده. اولا تحریر مسئله خوب گوش بید، تحریر بشه، تحریر بس، یعنی بس روشن بشه. اگر در لباس شما یک قطره خون اصابت بکند کمتر از درهم و دماء مستثنیات نباشد، چیه؟ محفوظت، محفوظ آن، درسته؟ اگر همین قطره خونی که کمتر از درهمه در داخل یک لیوان آب افتاد، بعد از این لیوان آب لباس شما خیس شد، یا این لیوان آب ریخت به لباس شما، آیا اینجا این آبی که با آن قطره خون ملاقات کرده مانع از صحت صلات هست یا نیست؟ آب کمتر از درهم یا بیشتر از درهم اینجا وارد میدان نکنید. خون کمتر از درهم خودش معفوست، آب که ملاقات کرده با اون خون یه مقداری ریخت رو لباس آدم، کمتر از درهم هم بود، آیا مانع از صحت صلات می شود یا نمی شود؟ متن میگه که المتنجس بالدم لیس کدم فی العف، معفو نیست، کمتر از درهم هم باشه معفو نیست. چرا معفو نیست؟ سؤال. فعلا یک کمی حوصله که بکنید انشالله میرسیم اون چیزا. خوب مسئله تحریر بشه، شما اشکال رو خوب دقت بکنید. ما الان در این فاز از مسئله میگیم این آب آلوده به خون مانع شد از صحت صلات، درسته؟ مانعیتش از کجا آمد؟ این سؤال جواب بده.
اما در
این
که
میتونه کسی بخونم
باشه معلوم نیست
شامل بشه. بسیار خوب، شما خود خون که در لباس بود مانع نبود، این آبی که با اون خون معفو آلوده شده مانعه. مانع بودن از کجا؟
از دمایات و نسل آب.
ما درباره تنجس و عف فعلا گیر نداریم، ما در این گیر داریم. خون اصل خون معفو هست دقیقا. آبی که یواش نجس نباشه، نجس نباشه، نجس بحث ما گفتیم نجس نجاستش محفوظه، گفته میشد نجاستش هم عفو شده کامل. اون بحث محل بحث مشغویا قول را که بر از برجستگی بیشتر برخوردار هست قبلا هم گفته ایم نجاستش من اینه که اگه خوب گوش بدید مسئله چهرش روشن بشه. خون خود خون معفو، آبی که با آن خون آلوده شده، منظور معفو را خوب گوش بدید، خود خون مانع نیست، نجاست در کار مانع نیست، خود خون مانع نیست. و اما آبی که با آن خون آلوده شده آیا معفو هست یا مانع؟ گفته میشد آبی که با آن خون آلوده شده مانع است. آلا فقط شرطش گوش داده. در شما به رگ حساسیت شما مسئله ارتباط برقرار کرده، شرطش گوش داده. شکر خدا حساس شدید، فقط گوش بدید که برای شما کامل بگم انشاءالله. پس الان حساسیت الحمدلله آمد بالا. با مسئله بحث رو میخوام همین کار رو بکنیم که حساسیت بد بالا. مانعیت از کجا، عدم مانعیت از کجا میاد؟ عفو خورده. مانعیت از کجا میاد که عفوی در کار نباشه؟ لباسی که آب متنجس هم نگیم، آبی که ملاقات کرده از با قطره خون، این آب به لباستون اصابت کرد مانع می شود. این مانعیت اگر بگیم از دم آمده که دم مانع نبود، از جای دیگه آمده که جای دیگری نیست. اگر اون حرفو بگید که بعضی از عزیزان گفتن تنجس نجاستشه، میگیم نجاستی که عف خورده اثرش خونسا شده. یک نجاست خونسا شده است، نجاست ذات که ندارد، اثرش در فقه کارسازه. مانعیتش که عف خورده باشد ذات نجاست که کارایی ندارد، اثرش خونسا شد. بر فرضی که بگیم همون قول مشهورتر گویا که نجاستش باقی است، پس اون خون اصلش عفو خورده، زیادتی فر بر اصل. اصل نجس نیست، چیزی که به او آلوده شده نجسه. چه کنیم؟ دو قول وجود دارد. وارد بحث میشیم، شما حساس شدید گوش بدید. صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه، کتاب جواهر جلد 6 صفحه 124 در این مسئله دو قول را نقل میکند. یعنی بحث رو به همون سبکی که دارد دنبال میکند با آسانسازی میگیم دو قول وجود دارد. قول اول عدم اف که در متن آمده از لحاظ اقوال، از لحاظ آراء، این قول اول در منتها علامه حلی در حدائق محدث بحرانی این قول را تأیید کرده اند و فتوای فقهای معاصر هم به طور اغلب بر این است، قریب به اتفاق. این از لحاظ آرا. اما ادله‌ای که در این رابطه ارائه می شود، آنچه از جواهر استفاده می شود با اضافات و آسانسازی از این قرار است: یک، اصل در دم. ما اگر به ذهنتون داشته باشید، ما یک اصول فرعی داریم نسبت به اشیاء. اصل در آب طهارت، اصل در خون نجاست و مانعیت. این جزء اون اصول است. کدوم اصول؟ اصول طبیعی. اصل در طبیعت آب طهارت، اصل در طبیعت خون نجاست. اول اصل. بنابراین طبق اصل حکم میکنیم به نجاست و عدم اف. دو، عدم ثبوت تبعیت فرع از اصل. شما اگر تبعیت فرع بر اصل را قانون اعلام میکنید، در تکوینیات و بحث‌های معاملات و حقوق هست، مثل تبعیت نما از اصل. اما در اعتباریات، در جعلیات در جعل شرعی، اصلا همچه تبعیتی ثبت شده نیست. میتواند فرق یک حکم داشته باشد، اصل حکم دیگری داشته باشد. مثلا اجزاء مالا تحله الحیات در حیوان مالای اکل و لحمه محکوم به طهارت فرق، اما اصلشان نجس، تبعیت نیست که شما فکر کنید که قابلی تبعیت در کار هست. سه، اعتبار مشقت که شما در اصل مسئله گفتید عفو در باره دم اقل از درهم آمده، ممکن است بگیم حکمتش مشقت باشه، چون اتفاق زیادی می افتد. اما در مثل چنین مورد، یعنی در باره مسئله مفروضه، ملاقات آب با خون کمتر از درهم اتفاق نادری است، زیاد نیست تا باعث مشقت بشود. این دلیل که در حقیقت یک دلیل بود که اصل بود، دوتاش هم، دو دلیل دیگرش هم در حقیقت رد بر استدلال مقابل بود. گفته شد این سه تا دلیل برای اثبات این مطلب که متنجس بدم اقل محکوم به عفو نیست. اما دلیل چهارم هم هست از فقهای اخیر که فقیه همدانی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که که متنجس به دم لا یلحق به دم ل عدم دلیل علیه دلیل عفو به خود خون میخورد، دلیل عفو به متنجس بر نمیگردد، ارتباط ندارد. و بعد میفرماید که قاعده ای که گفته شد اونم رد میکنم. قاعده ای که گفته شد کدوم قاعده؟ تبعیت. قاعده جاش در تعبدیات نیست، اون قاعده در تکوینیات و در معاملات مالیه و تکوینیات هست. کتاب مصباح الفقیه جلد 1 صفحه 596. سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه، کتاب مستمسک جلد 1 صفحه 578 مستقیماً قاعده رو رد میکند. میفرماید که متنجس به دم لیس کدام فل اف ولا دلیل علی اعتبار القاعده، که مستند اصلی اشکال همون قاعده زیادتی فر بر اصل. ایشان میفرماید اون قاعده اعتبار ندارد. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه، کتاب تنقیح جلد 3 صفحه 422 میفرماید که قاعده یک قاعده استحسانی است. قواعد استحسانیه غیر از استحسان چیزی نیست. قاعده تبعیت فرع از اصل، قاعده عدم زیادت فرع بر اصل که در حقیقت قاعده تبعیت اون عکس و اصل، عکس و اصل یک قاعده است. بله، قاعده این است، قاعده بر این است که فرع تابع اصل باشد و اصل عدم تابعی، عدم زیادت فرع بر اصل. شرح یک قاعده است. قاعده تبعیت فرع بر اصل معناش چیه؟ عدم زیادت فرع بر اصل. معلوم شد؟ این مطلب رو که گفتیم پس از این میفرماید این قاعده قاعده استحسانی است، بسیار قاعده استحسانیه باشد. بعد میفرماید که مضافاً بر این احتمال خصوصیت در متنجس وجود دارد، یعنی این متنجس بدن که آقا احتمال داره خصوصیتی داشته باشه، احتمال خصوصیت وجود داره، یعنی در دم به وضعیت روحی من آشنا شدید که قصد ما چیه. ایشان میفهمد که احتمال خصوصیت در متنجس وجود داره، یعنی متنجس یعنی آبی که آلوده به خون کمتر از دم هست یا خصوصیت داد برتر از خود دم. این تا حالا این احتمال هم شنیدیم. پس اگه این احتمال وجود داشت دیگه چه میشد؟ قاعده تبعیت یا عدم زیادت فرع بر اصل اصلا دیگه زمینه نداره، چون احتمال دارد این فرع خصوصیتی داشته باشد که در اصل نباشه. این ادله گفته شد و فتوا هم همین، ادله هم همین. اما الان قول دوم، اولا آراء فقها، آراء فقها را که بگم برای شما که ذهنتون آماده بشود، خود صاحب جواهر و شهید اول میفرماید که عفو اقوى، العفو قوی. شهید میفرماید فالعفو قوی، و صاحب جواهر میفرماید که آنچه قوی دیده میشود الحاق است، الحاق آب آلوده به خون کمتر از دم به خود دم در حکم، این قوی دیده میشود. چرا؟ ادله‌ای که در این رابطه وجود دارد دقت کنیم بسیار دقیقه. دلیل اول ما اولویت است، یک اولویت عرفی وجدانی عقلائی، اون که خود خونه و اصل عفو باشد، معفو باشد، اون یک رطوبتی که به اون خون آلوده شده اولای به عفو، چون عفو میخوره به خون. اولویت هم اصلا بدون هیچ شبه مشهود اولویت دیگه. شما در ادله عقلی خواندید عقل فلسفی، عقل کلامی که گفتیم در فقه عقل کلامی کجا نشان میداد خودشو؟ در اولویت که تحسین و تقبیح می شود، عقل عملی یا عقل کلامی که سرمایش تحسین و تقبیح ضروری است. نه این که اعتبارش معلومه. دو، قاعده، قاعده عدم زیادت فر بر اصل. این حرفی البته یادمون نرد، من در ضمن نخل اخوال همیشه سبک ما این زیادات و اضافات هست که شما یه وقتی به متن رو چک کنید خب این زیادات و اضافات رو نداشت، زیادات و اضافات از اقر العباد هست. دلیل دوم ما قاعده عدم زیادت فر بر اصل. علت تحقیق این قاعده جزء وجدانیات، اگر این رو انکار کنیم انکار وجدانیات. یک اصل داریم، یک چیز مستقیم از اون اصل گرفته می شود در حد خفیف. الان حکم اصل که وجود داشته در فرع اجرا نشود، این خلاف وجدانه. تبعیت کامل بکن، تبعیت فرع بر اصل همون طوری که شما در حقوق خوندید تبعیت ملکیت نما از اصل، گوسفند مال شماست، نماش پشم و نمیدونم شیر و لبن و اینا، مال شما نباشد مگر کسی همچه حرفی رو میتوند اظهار کند، اگر اظهار بکند خلاف وجدانه. تبعیت فربر است یا عدم زیادت فربر است یه امر استثنایی که نه، یه امر چیز معتبر که نه، یه امر وجدانی است. من تا کامل نکنم بخشش در کار، تا کامل نکنم بخشش در کار نیست. دلیل سوم، میگد شعرا شعر کسی دیگری را که میخواند خیلی سریع رد میشد، شعر خودش را که میخواند خیلی با جوش و خروش. الان بذارید من شعر خودم کامل بکنم. دلیل سوم ما بازم صاحب جواهر میگه، اینا همش مال صاحب جواهر با اضافات و توضیحات. دلیل سوم، معنای تنجس چیست؟ چقدر دقیق صاحب جواهر. تنجس انتقال نجاست است، معنای واقعی تنجس انتقال نجاست است، غیر از این چیزی نیست. بله، عفو اون نجاست، عین همون نجاست با همون موضوع و همون حکم. اون که نیست که یک قطره خون در یک جا باشد عفو جای دیگه باشد عفو ندارد، چیزی که نیست، همون موضوع و همون حکم انتقال نجاست است. الان این آب که آلوده به این خون شده است، از کجا آلودگی آمده؟ آلودگی از همون خونی که معفو بود، انتقال همون شیء معفوست. این یک واقعیته، چیزی دیگری نیست. سه، تخفیف و چهار شد یا سه؟ چهار، تخفیف و امتنان. شما درباره تخفیف و امتنان چه دیدید؟ درباره اصل تخفیف و امتنان وجود داشت که اون تخفیف و امتنان گویا مقتضی مشروعیت حکم بود که چه؟ که عفو بشود، مقتضی عفو بود. امتنان، همان امتنان اینجا هم قطعا وجود دارد، امتنانی که اونجا بود اینجا قطعا جای امتنانه. پنج، شک در شمول ادله ازاله، که این دلیل فقهی محکمی است. شک در شمول ادله مانعیت یا وجوب ازاله. وجوب ازاله در مثل چنین مورد شکش از اون شکهای خیلی برجسته و بارزی است. این عفو خورده بود، حالا آلوده به عفو، این الان وجوب ازاله دارد یا ندارد؟ به ادله مراجعه کنید، ادله شامل این مورد از باب تمسک به آن در شبهه مصداقیه می شود. شش، عدم مانعیت ماشکفی مانعیتی. قانون دیگه داشتیم، چه بود؟ شک در مانعیت مساوی با عدم مانعیت است. شک در مانعیت داریم، بنابراین آنچه شهید می فرماید، متن شهید رو بگیم، شک در مانعیت قطعی است، شک وجدانی است که شک داریم. شک در مانعیت همونطوری که شک در شرطیت، شک در حجیت مساوی با عدم آنهاست. متن شهید رو بخوانیم. متن شهید چه می‌فرماید؟ ذکرام جلد یک صفحه، حدود صفحه 125، فالعفو قویون لأن المتنجس به شیئن لا یزید علیه. تمام با کامل کنم، با حرکت به اصطلاح بیان شما توقف ندید که کامل بشه. چشم، بنابراین با این شش تا دلیلی که گفت شد، یه نکته هم اشاره بکنید که کامل 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 بشود، و اون اینه که عجبا که سیدون الاستاد می فرماید احتمال خصوصیت وجود دارد. دقیقا با اجازه و عذر و تقدیم ادب و احترام عرض می شود که با در اینجا این مطلب رو که بگیم دقیقا اگر این احتمال رو بدی یه احتمال عقلی است، اگر خیلی تنزل بکنی و ادب اجازه ندهد که بگم احتمال واهی است، آبی متنجس به خون وجدانن. خصوصیت کجاست؟ در احتمال خصوصیت قاعده دادید شما، از خود شما آموخته اید. دو زانو در مجلس درستون نشسته جوانی را به سر برده ایم، آموخته ایم که در احتمالات باید احتمال عقلایی داشته باشید. اگه احتمال عقلی را مطرح کنید لا یستقیم حجر علی حجر، و این احتمال چون ادب اجازه نمیداد که احتمال واهی بگیم احتمال عقلی است. به احتمال عقلی خودتون به زبان حال و قال به ما فرموده اید که به احتمال عقلی در فقه اعتنا نمی شوند. بنابراین احتمال خصوصیت در کار نیست، احتمال عقلی امکان دارد، احتمال عقلایی قرائن وجود دارد. اینا رو قبلا گفتیم، تکرار آنچه البته به جای برسد تکرار است. احتمال عقلایی قرائن در کار هست، احتمال عقلی فقط امکان. بنابراین در نتیجه بر اساس این ادله‌ای که گفت شد، همونطوری که صاحب جواهر فرمودن و به حضور شما علامه حلی افراد اینچنینی و شهید اول که عفو قوی است، رأی به عفو از لحاظ ادله قوی است، اما فتوای مشهور متأخرین مخالفت نشود، بنابراین احتیاط بر اجتناب است بر محمد و آل بیت محمد صلوات الله علیه و آله.